پرهیز از خوردنی های شبهناک چه فایده ای دارد؟ غذاهای شبهناک در واقع دو جوری. یه نحوه غذاهایی هست که اینها مثلا خیلی انسان باید بیبندوار باشه این غذا رو بخوره. در میان خانه یک رباخور، کسی که خمس نمیده، کسی که زکات نمیده، 99% داراییش از راه حرام به دست آورد. درسته حالا ممکنه 1% احتمال داره که از اون پولای حلالش اینجا مصرف کرده باشه، ولی خیلی بعیده. انسان بره اینجور جایی غذا بخوره، این غذا شکنه بفنده شو بشه، یه مشتی به شکم تاب مردت بزن، نرو اینجا غذا بخوره، با همچی آدمی هم رفیق نشو. این غذای شد. اما غذای شبهناک اونطوری که بعضی مکتب خشخاش گذاشتند و هیچی دیگه، هرچی رو احتمال بدن که نجسه، هرچی رو احتمال بدن که ولو دیگه دایره هی وسعت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، تا جایی برسد که انسان باید علف بیابان و آب باران بخوره. تازه اونم اگر رو زمینای تقسیم اراضی زمان شاه واقع نشده باشه. قدمت اینجوری این که نمیشه. ائمه اطهار اینطور نبودن، با حسن ظن برخورد میکردن. اما جایی حسن ظن باشه خوبه. یه فرد متدین نمازخونی آمده میگه آشام بیاد شب خونه ما. شما نمیدونید خمس میده نمیده، دلیلی هم نداره تجسس بکنه. ولا تجسس، چون تجسس موجب غیبت میشه. ولا تجسس ولا یقتب بعضکم بعض. شما یه فرد متدین مثل عموم مردم، ائمه اطهار همین کار میکرد، دعوت میکرد، اونها دعوت میکردن، اینها میرفتن و اگرم زیاد میخوردن صبح برای نماز شب، یعنی یا برای حتی نماز صبحشون بیدار نمیشدن، میگفتن قضای او شبهناکه و بار گناه خودشون رو به گردن دیگری نمینداختن. تو زیاد خوردی؟ خونه خودت بودن قد نمیخوردی، حالا زیاد خوردی، حابت سنگین شده، نماز صبح رو قضا کرد. و یا مثلا هر چیزی رو که بالاخره یه احتمال عقلایی بدید، چشمتون رو هم نگذارید، یه احتمال عقلایی بدید که این قضا ممکنه حلال باشه، این قضای شبهناک نیست، اینو اجازه داده، جز اونهای شبهناکی که نهی شده نیست. اما گاهی عقلایی نیست. آخر این مرسی که پول از کجا آورده؟ من خودم گرفتارش شدم. یه نفر بود در قوم، این اصلا مغازه‌ای داشت اونجا زمان شاه بود، اصلا رسما نوشته بود که اینجا جای خدمت شما رو شد پول به فرع دادن، به ربح دادن. تا این هم پول به فرع میداد و برای این که به مردم بگه که مردم من آدم خوبی هستم با روحانیین، غذای شبهناک وقتی که وارد بدن انسان میشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. دقت میفهم؟ هیچ کاری، هیچ فعالیتی نمیکنه جز این که میره توی معده، مثل غذای حلال. غذای حرامشون همینطوره. شما غذای حرام نجس بخورید، تو شکمتون هیچ فعالیتی جز هضم شدن و جز سلولای بدن شما بشه نداره. هیچ. به روحتون هیچ کاری نداره. و چیه که غذای حرام من رو از خدا دور میکنه به روح هم کار داره؟ این همون وقتی که دستتون داری میگه حرام هم هست میخورم، همین مبارزه با خدا در روح تأثیر. گوش دادی؟ اگر قضا حلال واقعی هم باشه، آبشو از خدمتتون عرض شد که حوض کوثر آورده باشند و نمیدونم گوشتشو از لحم تیره ممایشته، ولی شما خیال میکنی حرامه. به نیت مبارزه با خدا این غذای حلال واقعی رو میخوری، اینجا روحت خراب میشه. همونجا که داری مبارزه با خدا میکنی روحت خراب شد. و غذای حرام نجس واقعی رو هم که از گوشت چی بگم خوک درست کردن، شما نمیدونی، خیال میکنی این غذای پاک طیب طاهر خوردی و گفتی خدایا چون این بنده مؤمن دوست داره که من غذاشو بخورم میخورم. اینجا خدمتتون عرض شد که مقرب میشی به خدا. گوشت خوک در بدن شما تأثیر طبیعی ممکنه داشته باشه، ضرر داشته باشه، مثل شراب مثلا ضرر داره، مثل سم ضرر داره. دقت کردی؟ من اینو در کتاب محضر استاد شرح دادم که حرامترین چیزها در این کره زمین سمه. سم، انسان یک مقدار سم رو بخوره که بمیره، دیگه از این بالاتر که نمیشه. ولی با مخالفت با پروردگار این سم رو نخوره، برای امر پروردگار بلکه بخوره، برای خدا بخوره. این سم آدم رو میکشه، طبیعیه، ولی انسان رو از خدا دور نمیکنه. چنون که حضرت رضا علیه السلام سم رو خوردن و شهیدم شدن و از خدا دور نشدن. دقیق فرمودی؟ اینا رو خوب بفهمید. اینها حرفای یه مش درویشایی است که شاگرداشون رو میخوان به کمالات برسونن و مدعی رسوندن به کمالاتن و اینها به کمالات نمیرسن. میدونم بهترین راه اینه که بگن که تو غذای شبهنات خورد. خب غذای غیر شبهنات هم اونجوری که اونا تعریف میکنن اصلا وجود نداره. یا آدم باید از گرسنگی بمیره یا باید همین غذاها رو بخوره و از معنویت عقب بمونه. پس از معنویت عقب میمونن چون نمیتونن برسوننشون به کمالات. از این نظر این سنگ جلو پاشون انداختن. دقت کردید؟